همیشه فقط شما آریگویی خواهید داشت. دیدگاه متفکران ما که من معتقدم علامه طباطبایی در صدر و بعد علامه جعفری،
بله
خب علامه جعفری رو من معتقد هستم که در بسیاری از ساحت‌ها در حقیقت کوشید که بتواند فهم درستی از انسان و زندگی به دست بده و توجهش و التفاتش به مثنوی بزرگترین مسئله در باب انسان شناسی است که این اذعان رو در حقیقت داره. لذا اگر ما در درون خود طبیعی قرار بگیریم، در درون زندگی طبیعی قرار بگیریم، بله با چشمان خودمون داریم میبینیم که درد و رنج ها حاصل شده و داره میره.
پاسخ علامه رو نفهمیدید.
حالا عرض خواهم کرد. چون این مقداری مقدمات هم میخواد، اونو وارد بحث خواهم شد که چرا باید این رو انتخاب بکنیم. ببینید هایدگر میگه که در جهان غرب مهمترین متفکر ما اکهارته. اکهارت میگه من اولین باری که به همراه آلبرتوس نمط هشتم اشارات رو که میخوندم که ابن سینا بیان میکرد که لذات به چه معنا هست، عنوان کرد که ابن سینا قائل به سه سپهر از لذت و درد. یکی لذت مادی هست که ما در این سپهر مادی قرار داریم، یکی لذت عقلی هست و یکی لذت روحانی. به همین مناسبت شما میتونید درد و رنج رو هم تابعی از این در واقع دست به تقسیم بندی بزنید و عنوان بکنید. من دیدگاه و فرمایش علامه طباطبایی عرض خواهم کرد به همراه علامه جعفری که فکر میکنم حالا مقداری برنامه ما جلو بره ما متوجه بشیم نسبت به سنت خودمون.
ببینید آقای دکتر میری، بحث از منظر آقای دکتر پورحسن بیماری است به عنوان یک موقف. حالا بخشش وجه عرفانی پیدا میکنه که حالا ما خیلی نمیخوایم وارد اون وجه بشیم، میخوام بیشتر بحث فلسفی داشته باشیم. این که رنج گنج آمد که رحمت ها دروست، یه موقف وایسا درست ببین چرا داره باد میاد و این همه خار و خاشاک به پا کرده و ریشه رو داره از جا میکنه، شاید معنای دیگه در خودش داشته باشه. یا این که چشمه حیوان و جام مستی است، برای بیماری که امروز درگیر بیماری کرونا است و داره کم کم به این فکر میکنه که عادتهای زیستی خودش رو باید تغییر بده، باید نگاه متفاوتی به عادتهای روزمره خودش در حوزه حیاتش داشته باشه و اگر بیماریش پیشرفته است کم کم عادت بکنه که دست از تلاش برداره و بپذیره مرگ رو، این داستان یه طور دیگری خودش رو نشان میده. اون وقت دیگه نمیشه با آقای پورحسن همراهی کرد که یک موقف باشه، دیگه برای اون میشه یک انتها. برای اینکه موقف رو تبدیل بکنیم به وجهی برای پذیرندگی یک نقطه انتها، ما مثلا حالا در اندیشه مسیحیت داریم، در اندیشه اسلامی کمتر روحانیون ما این کار انجام میدن، ولی در اندیشه مسیحیت کشیشای زیادی میان و بیماری های صعب العلاج رو مثلا میرن صحبت میکنن، در لحظات پایانی مرگ همراهی میکنن. برای اینکه این موقفی که آقای دکتر پورحسن مطرح کردن رو ما در حوزه عمق بیماری، هم روانتنی و درگیری هر دو وجه، هم فرد داره به اتمام راه میرسه، یا اگر همین الان بیماره با بحران تعلیق و از دست دادن آرزوهاش مواجهه، اینو اگر بخوایم برای او آسان و روان انجام بدیم چیکار باید بکنیم؟ از چه وجه فلسفی باید به او صحبت بکنیم؟ او زندگی رو دوست داره، تجربیات رو دوست داره، حالا توی تعلیقی قرار گرفته که استلزاماً جام مستی رو از دست مولوی نمیپذیره. اون وقت تجربه وجودیش که حالا یه نکته رو خدای دکتر پورحسن اشاره کردن که در حقیقت تو لحظه‌ای که آدمی داره برخورد میکنه با موضوعات، همون در حقیقت صحبت ابن سینا که کسی که درگیر شدن و وجه وجودی درگیری داره، دقیقاً داستان رو به سبک دیگری باید تلقی بکنیم. اون تلقی دیگر رو، یعنی میخوام از منظر دیگر شما بهش بپردازید.
اجازه بدید یعنی از انتها به اون ابتدا من برسم. اول من فکر میکنم این پرسش آخری که کردید پرسش ساده ای نیست. یعنی چی ساده نیست؟ به این معنا که اگر یک انسانی الان دقیقاً حس این رو داره که داره این دنیا رو ترک میکنه، یعنی مواجه با مرگ شده، مواجهه رو در رو با مرگ، یعنی انسانی که الان میگن آقا این بیماری رو گرفته و هیچ راه علاجی نیست، منی که اینجا نشستم تو این اتاق و میدونم این یه برنامه است و داریم گفتگو میکنیم، خیلی سخته برای او در اون حال من بتونم یه مثلا یه نکته‌ای بگم.
همین بحث من دقیقا دکتر همینه.
میگم یعنی به این سادگی نیست. یعنی پرسش رو
پذیرفتن موضوع
نه اصلا
مرک.
دو تا دو در واقع
یا بحران
متفاوته. یه موقع از مفاهیم کمک میگیرید، شما میخواهید مطلبی رو توصیف بکنید.
اصلا زیست زندگی روزمره ما رو منطقش رو آپساید داون کرده، به هم ریخته. چرا اینجوری شده؟ آخه چرا انسان به گونه ای زندگی کرده؟ نه فقط انسان ایرانی، انسانی که روز بر روی کره زمین داره زندگی میکنه، چرا این زندگی رو برای خودش درست کرده که نوع مواجهش به گونه ای که احساس میکنه که محبوس شده؟ یه بحثی رو بیل گیتس در سال 2015 مطرح میکرد و میگفت که خیلی جالبه. میگه اونجا میگه که ما امروز به دنبال این هستیم و نگران این هستیم که جنگی قرار اتفاق بیفته و این جنگ مثلا موشک‌های بزرگ، نمی‌دونم اسلحه‌های مرگباری خواه. میگه جنگ‌هایی که در آینده انسان دوچارش خواهد شد به هیچ وجه نوعش این گونه نیست.
دقیقا.
اتفاقا ویروس و نام میبره حتی. میگه ویروس مثلا و میگه دو تا شکل تصویر رو میاد نشون میده رو برد، یه تصویر مثلا انفجار اتمی بزرگ. میگه این جنگ‌ها جنگ‌های گذشته است، جنگ‌های آینده جنگ‌های این گونه است و ایناست که میتونه تمدن بشری رو نابود بکنه. و بعد میگه چرا ما هم به پرسش شما میرسه، چرا ما برای مواجهه با همچین مسائلی آماده نیستیم؟ چرا ما دست بسته ایم؟ ما که فکر میکنیم آقا تمدن بشری درست کردیم که به کهکشان ها میره، نمیدونم همه جا رو کنترل میکنه، آدما مثلا میخوان تکون بخورن تو یه نقطه با این پهبات ها میتونن. و چرا ما این میگه اتفاقا آقا ما اومدیم در جایی سرمایه گذاری هامون انجام دادیم، به مسائلی توجه کردیم و از مسائلی بی توجه شدیم، یعنی بی التفات شدیم، جهانی درست کردیم، مخصوصا در این 70 سال اخیر 80 سال اخیر جهانی درست کردیم که همگام با اون جهان آگاهی بشر پیش نرفته. انسان امروز به یک وضعیتی رسیده که قدرتی پیدا کرده، یک نوع خودآگاهی پیدا کرده که فراسوی مثلا خودآگاهی خانوادگیش، قبیلهش، عشیرهش، ملیش، منطقهش، دینش، انسان میفهمه که آقا در یک کره زمینی داره زندگی میکنه، یه جهان آگاهی پیدا کرده. این جهان آگاهی مطابقتی با سیاستها و با رویکردهای کلان جهانی امروز های ادبی نداره و آمده انسان امروز اومده در جاهای سرمایه گذاری کرده، در جاهای خودشون نقاط قوتشو گذاشته که تا ها نقاط ضعفشه.
درسته.
و این خودش باعث شده که انسان اون لنگرگاه وجودی خودش از دست بده. یعنی چی؟ یه موقع شما در مورد رنج صحبت میکنی، میگی آقا مثلا مثل که انه رنج یه جاییه و انسان با اون مواجه میشه. اصلا این گونه نیست. انسان دقیقا در رنج زیست میکنه، انسان در رنج متولد، انسان در رنجه، نه اینکه انسان با رنج مواجه میشه. از همون نقطه آغازین تولد با همون رنج متولد میشه و با مرگ متولد میشه، با تمامی سختی ها متولد میشه. ولی بعضی وقتا انسان غفلت میکنه و تمدن بشری و زندگی روزمره به گونه ایه که ای انسان به تعویق میندازه مواجهه با پرسش های بنیادینو. مثلا شما ما یک متفکر خیلی معروف لهستانی الاصلی داریم که بعدها در جنگ جهانی دوم میره به انگلستان، این اسمش زیگموند باومان. جالبه نگاه بکنیم، من همیشه نگاه میکردم به بیوگرافیشون، چند فکر کنم دو سال قبل هم فوت کرد در سن 100 سالگی و اینا.
زیگموند باومان
آیه دکتر پور هستن. خیلی جالبه نگاه میکنی میبینی که این آدم مثلا تو سن 30 سالگیش 40 سالگیش به مسائلی که داره فکر میکنه به اسم به عنوان یه جامعه شناس و نظریه پرداز اجتماعیه، این آدم تمام دغدغش اینه که مثلا لیبر یونیون، نمیدونم اتحادیه‌های کارگری، نمیدونم کار چجوریه، رابطه کار و سرمایه چجوریه. هر چقدر این سنش میره بالاتر نوع پرسش‌هاش متفاوت میشه و دقیقاً در سن 89 سالگی یا نمیدونم 90 سالگی وقتی همسرش هم از دست میده، تقریباً تمام افکار و کارهاش میره به سمت اینکه مرگ چیه. و جالبه مثل که هر چقدر ما یه عادتی داریم دیگه، انسان همش پرسش‌های بنیادین رو به تعویق میندازه یا اونها رو اپوخه میکنه. ولی وقتی که تقریبا فکر میکنی به آخر خط رسیدی و ما این آخر خط رو کرونولوژیکال میفهمیم، تقویمی میفهمیم، یعنی وقتی مثلا من که 50 سالمه میگم آقا من رسیدم به میانه زندگی، کی گفته زندگی 100 ساله که من به میانش رسیدم؟
دقیقاً.
وقتی زندگی و هستی رو کرونولوژیکال تقویمی نفهمیم، وجودی بفهمیم، اون موقع نوع مواجه هم با بیماری، با سختی ها، با شدائد و با رنج ها متفاوت میشه. یه نکته دیگه هم میخواستم بگم اینو پایان بدم و اون اینه که چرا ما در چنین وضعی قرار گرفتیم. این وضع رو ما نمیتوانیم جدا از این وضع تمدنی که درش هستیم هم ببینیم.
بله.
ما به نظرم در پایان یک عصریم، در پایان یک عصری قرار گرفتیم که آغاز شاید ریشه هاش مثلا برخی ها که به عنوان مثال به تاریخ فلسفه نگاه میکنن میرن تا مثلا 300 سال قبل از میلاد مسیح، ولی به معنای جدید تمدن جدید از قرن 16 هم 17 هم شکل گرفته بوده.
بله.
که به دنبال این بوده که بهشت برینی رو در روی این کره زمین بسازه و خودش رو یه تا این تمدن جدید خودش رو یه تافته جدا بافته ای از تمدن ها میدیده. ولی ما به نظر میاد در پایان این عصریم. بحث ما بحث سیاسی نیست، بحث ایدولوژیک نیست که مثلا آقا غرب به پایان رسید حالا نوبت، نه، یک نوع بینشی، یک نوع فهمی از زندگی بشری که فکر میکرد میتواند به این صورت ساماندهی بشه داره آرام آرام به منزلهای آخر خودش میرسه. حالا بعد از این چه خواهد شد، انسان چگونه خواهد توانست بر روی این کره زمین نوع دیگری از زندگی رو ساماندهی بکنه که در اون انسانیت و بشریت معیار باشه، اون یه بحث دیگه.
بله، نکته خوبیه، ولی من هنوز پرسشم آقای دکتر سر جاش هست که ما برای آدمی که همین اینک در گیرودار این بیماری هست، شاید هم بخش از مخاطبین ما درگیر و دار این بیماری باشند یا همین حالا درگیر باشند با این موضوع، چه میتوانیم برای اونها توصیه کنیم و چه میتوانیم معنادهی رو بیشتر و پیشتر ببریم؟ بریم اتاق فرمان. من هنوز نگفتم شماره های پیامک ها رو، پیامک های زیادی برای ما آمده که الان شماره پیامک رو هم بگم. دوستان جدید که با ما پیوستن 301035 شماره پیامکی ماست و تلفن ما هم که در برنامه پیش هم معرفی کرده بودیم 2265-2285 با برنامه زنده سوفیا و موضوع بحرانی زنده امروز ما بیماری کرونا در خدمتتونیم.
آگاهی نوشدن است.
آقای دکتر پورحسن، ببینید سعدی میگه که امروز حالا غرقم تا با کناری افتم، آنگه حکایت گویمت حال دل غرقاب را. امروز ما در جامعه ایرانی داریم عزیزانمون از دست میدیم. بسیاری از در حقیقت رؤسای جمهور و نخست وزیرها یا کسانی که الان در کشورهای اروپایی درگیر این بیماری هستند، وقتی میان سخنرانی میکنن میگن آماده باشید که عزیزانتون از دست بدید. خب این تزلزل بنیانهای عاطفی ماست، تزلزل بنیانهای معناداری ماست. یعنی چی که ما مثلا تا 5 روز پیش به راحتی در کنار هم بودیم و یک ویروس عجیب و غریب ظرف 5 روز تا یک هفته، نه بگو 14 روز، عزیز ما رو از ما میگیره. این اصلا ما رو گویی پرت میکنه در یک بی‌معنایی.
خب من میخوام همون پرسشی رو که شما عنوان کردی که ما الان درگیرش هستیم چه بکنیم، ولی باز تذکر بدم قرار نیست من و آقای دکتر میری جناب آقای ادبی این برنامه زنده بیم آمار و ارقام بدیم بگیم چطوری این بیماری به وجود اومد.
نه، ما میخوایم در معنا و فلسفه صحبت کنیم.
آره، ما میخوایم یه پرسش بنیادی تری رو مطرح کنیم. وضع کنونی ما در کتاب تمدن و ملالت‌های آن فروید اومده.
بله.
فروید معتقد هست که این وضعیتی که ما مبتنی بر اغراض و خواسته های صرف تا طبیعی کردیم،
بله،
این ملالته نه رفاه. پس ببینید، یه موقع شما تفسیر میکنید که ما در این دوران هستیم از رفاه و از آرامش و حیات برخوردارتری مواجه هستیم. فروید میگه نه، اسم کتابش هم همین هست، یعنی تمدن و ملالت هایان. البته فروید کلمه کلتور رو به کار میگه، چون در زبان آلمانی ما برای تمدن کلمه کلتور رو میاریم. مارکوزه بهش جواب میده در کتاب اروس و تمدن،
بله،
عنوان میکنه نه، این تمدنی که شما دارید بیان میکنید که توأم با درد و رنجه و سرکوب مضاعفه و از دست دادن غرایز بنیادین هست، خب نیچه پیشنهاد میکنه ما برای اینکه دوباره برگردیم به وضعمون، ما باید این عقل و این خرد جدید رو بذاریم کنار، که خب برخی از متفکران ما مانند سنتگرایان همین دیدگاه رو دارن، و برگردیم به غرایز بنیادین بشر که نسبت مستقیم و بیمیانجی با زندگی و حیات داشتن.
بله،
انسان امروز وقتی تلنگر میخوره احساس میکنه که چون نسبت بنیادی نداره با غرایز، همه اون آمال و آرزوهاش در حال فرو ریختنه. حالا از اون بدتر، یعنی فارغ از این که مارکوزه در جواب دادن به فروید راه درستی رفته، به این که نه، ما در تمدن میتونیم رس پیدا بکنیم،
این نسبت یعنی بنیادی رو دکتری موقع بیشتر توضیح
الان عرض میکنم. فوکو کتابی داره با عنوان تاریخ دیوانگی، تاریخ باید. جنون. ببینید، میگه توی بشر امروز فرق نمیکنه در ایران زندگی بکنی، در عربستان زندگی بکنی، در مصر زندگی بکنی، در ترکیه زندگی کنی که کشورهای اسلامی هستین، یا در ایتالیا، در فرانسه، در انگلستان، آمریکا.
بله،
شما زمانی که دچار درد و رنج میشید، میخواید درد و رنج رو آیزوله بکنید، این آیزوله کردن رو فکر میکنید پاسخه، این نه، این رنج رو مضاعف میکنه.
آفه.
ما در ایران وقتی میگم نسبت بنیادی نداریم، نباید بگوییم که درد و رنج وجود داره ازش فرار کنیم. ما باید برای فهم این درد و رنج کوشش بکنیم. اگر نتونی کوشش بکنی، همون تلخی که وجود داره. ببینید، مولانا این گونه نیست که صرفاً انسان سرمست از تمام خوشی ها باشه، نه، گزارشی کشم. خب ایشون وقتی که عنوان میکنه رنج گنج آمد، رنج که همینطوری گنج نمیاد. علامه طباطبایی یک بحث عمیقی در باب انسان شناسی داره، خب، که بخشی از این در رساله الولایش اومده، بخشی از این در انسان قبل از دنیا، حین از دنیا و بعد از دنیا اومده. یعنی من معتقد هستم ژرف‌ترین مباحث رو در باب شناخت انسان علامه طباطبایی مطرح کرد و همه متفکران ما بعد از علامه متأثر از او هستن. علامه عنوان میکنه شما اگر بتوانید انسان رو درک بکنید، اقراض انسان رو درک بکنید، این گونه نیست که شما بگید که ما دوچار یک وضعیت درد و رنج شدیم، پس بنابراین کل کاروان هستی بشر به سمت انقراض داره میره.
نخیر.
شما اگر فهمی از نظام به قول سوینبرن شکومند عالم داشته باشین، در اون صورت شما بخشی از این عالمین. این عالم به قول ابن سینا در کتاب شفا در مقاله هفتم عنوان میکنه و تصریح میکنه و تأکید میکنه این عالم توأم با درد و رنجه. اصلا شما نمیتونید عالمی رو تصور، اون فهم شما فهم غلطی هست که تصور میکنید میتوانید در درون فوزیسی قرار بگیرید، طبیعتی قرار بگیرید بدون درد و رنج.
خب دکتر،
اصلا تو اما با درد و رنج
همینه.
اما چیکار باید بکنیم؟
بشر امروز آماده این
خوف برای اون نسبت بنیادین که من دارم میگم، نسبت بنیادین سه حیث داره. حیث اولش اینه که شما از آگاهی برخوردار باشید. انسان امروز هیچ علاقمند نیست که بخواد برخوردار از تفکر باشه. اصلا به همین دلیله که فارابی داره در مورد جوامع حرف میزنه، میگه عمده جوامع هیچ میلی ندارن که به سمت جوامع مبتنی بر تفکر برن، و اینکه تفکر خودش زمخت، تفکر کوشش میخواد، تقلا میخواد. انسان امروز شما نگاه بکنه حتی حاضر نیست که بخواد پرسش بکنه که چرا در چنین وضعیتی قرار گرفته، نمیخواد برگرده. یعنی شما وقتی نگاه میکنید این گونه نیست که بخش زیادی از متفکران ما مانند فروید بیاندیشن، مانند فوکو بیاندیشن. ببینید در غرب وقتی شما نگاه میکنید هنوز که هنوزه نیچه‌ای که داره عنوان میکنه ما در دوران آینده کل تاریخ بشر به سمت بحران بی‌معنایی میره، بحران بی‌معنایی رو ناشی از عدم تفتن میدونه، نه ناشی از این که شما لزوما بخواهید نخواهید کوشش بکنید نکنید.
خب این دو تا فاکتور دیگه چیه؟
حالا پس چیه؟ اولی آگاهیه،
بله.
دومی مقام خود انسانه، یعنی انسان زندگیش، ارزش زندگی کردن. اصلا شما چه تعریفی از انسان و زندگی دارید؟ خب طبیعتا تعریف شما تأثیر میزه. بله اگه تعریف شما این باشه که با قول آقای میری شما بگید من 50 سال عمر میکنم الان رسیدم به نیمه راه،
بله.
خب ببینید این فهم شما فهم بنیادی نیست. فهم بنیادی نیست یعنی آگاهی ژرفی از خود معنای حقیقی. ما دو تا مواجهه داریم، یه مواجهه مفهومیه، شما از مفاهیم کمک میگیرید. ما اگه تعریفی بکنید که انسان اینه، اینم اغراضشه، اینم رفاهشه، اینم تمنیاتشه، بله شما تعریف درستی دارید، اما تعریف صحیح نیست. ببینید اینکه یه موقع تعریفی فقط بخواد درست باشه، کارکت باشه، تا تعریفی مبتنی بر تروس باشه، اینا متفاوت هستن. تعریف صحیح شما از انسان و از زندگی تعریف بنیادینه، یعنی شما نمیتونید انسان رو بیارید مانند آنچه را که در مغرب زمین امروز. امروز ببینید اشپنگر زمانی که در 1918 کتاب انحطاط غرب رو نوشت هشدار داده بود ما در حال تنها شدن هستیم انسان. یعنی الان ببینید همین ویروس کرونا چگونه انسانها رو هشدار میده که در حال تنها شدن هستیم. الان مهمترین معضل تنهاییه. من دارم میگم که فهم بنیادین انسان به انسان میگه درد و رنج توأمه با زندگی تو، تو باید بفهمی، مواجهه پیدا بکنی. اون عنصر سوم حقیقت عالی هست که در عالم وجود داره که من تحت عنوان نظام شکومن عنوان میکنم. شما نمیتونید بیایید بر اساس زیست یک زمان یا فهم تقویمی بیاید بیان بکنید که کل زندگی همین خواهد بود، کل بشر تاریخش همین خواهد بود. اینی که من دارم عنوان میکنم طبیعتا اینها بنیادهای صحیح برای فهم بنیادین هستش. شما اگر با این شالوده ها نتونید، از بله شما انسانی تعریف میکنید که انسان زود گذره، انسانی هستش که در درون سپهر اول قرار گرفته. حالا ببینید کرکگور وقتی داره بیان میکنه که ما در درون سپهر لذت باشیم، تا در درون سپهر اخلاق باشیم، تا در درون سپهر عشق باشیم، و حضرت ابراهیم شه سفار سپهر عشق هست، این فهم متفاوتی از زندگی هست، فهم متفاوتی از انسانه. حالا من میخوام بگم آقای ادبی، جناب آقای دکتر میری، آقای دکتر ادبی، ما الان نمیخوایم پاسخی فراهم بکنیم، ما الان میخوایم، من و آقای میری و جناب عالی میخوایم کوشش بکنیم تلنگری بزنیم به جامعه ایران که تنهایی الان معضل بدتر ما خواهد بود. یعنی ما وقتی که داریم از یکدیگر میترسیم منی شکل نمیگیره، من بدون دیگری وجود نخواهد داشت. اگر شما میگید عواطف، احساسات، هیجانات، همین نوروزی که شما تعبیر میکنید، نوروز به معنای طلوع هست، اما طلوع برای همه هست. وقتی که شما نور خورشید رو ببینید این مال همه آدم‌هایی که در نسبت با این طلوع قرار بگیرن. ترس و لرز ما به قول کرکگور بدترش این بیماری نیست، بدترش تنهایی است که ناشی از این بیماری خواهد. ما الان باید مراقبت بکنیم که دچار تنهایی نشیم، دچار درد و رنج مضاعف به قول فروید ناشی از این نخواهیم نشویم.
متشکرم دکتر. ببینید آقای دکتر میری، حالا سوالامون هم اومده، بعد به سوالامون هم بپردازیم. خلق الانسان فی کبد، آدمی در رنج آفریده شده است. بودا هم که به تعبیر دقیق میگفت زندگی رنج است، مرگ رنج است، آرزوهای ما رنج است، و فقط از رنج با چرخه نیروانه و برون آمدن از چرخه سنساره در حقیقت میتوانیم خودمون رو پیدا بکنیم و رسیدن به یک بی آرزویی. نکته مهم اینجا برای کسی که بیماره، ببینید اون کسی که بیماره با شرایطی که براش به وجود میاد و با محدودیت هایی که براش به وجود میاد یا باید کنار بیاد یا باید کنار نیاد. اتفاقا از همین کتاب هوی کرل در مورد بیماری یه نکته رو بخونم بد نیست، میگه که حالا بدنم با شرایط سازگار شده، عادتهایش در اثر محدودیت هایی که به تازگی برایش ایجاد شده تا حد زیادی تغییر کرده، اما ذهنم هنوز در تمنای آزادی عمل و حرکت‌های سبکسرانه و رهایی از قید و بندهای جسمی می‌سوزد. ما در بیماری گرفتار این موضوع آرزومندی هستیم. نمیتونیم به بیمار بگیم سلامتی نخواه، که او اصلا باید سلامتی بخواد و همه ما باید سلامتی بخوایم. اما کنار آمدن با موضوع بیماری که الان دقیقا هوی کرل داره ازش صحبت میکنه و میگه ما باید با بیماری کنار بیایم، اون تنهایی که آقای دکتر پورحسن مطرح میکنه رو شاید برای ما یه مقداری آرامشش رو به وجود بیاره و بتونیم کنار بیایم باش. اون کنار اومدن با این مفهوم چگونه میتونه به وجود بیاد؟ عادت کردن به شرایط جدید، اینکه بپذیریم آقا باید 14 روز قرنطینه باشیم. بعضی از آدما رو آدم تو جامعه میبینه که اصلا نمیتونن یک روز خودشون رو قرنطینه کنن، مثل اینکه از تنهایی میترسن، یا مثل اینکه اصلا به قول یکی از متفکرین باقی در زندگیشون ندارن که برن در اون باغ بگردند و گلهایی رو بو بکنن. چگونه باید انسان با این موقعیت کنار بیاد؟ یعنی عادتها رو تغییر بده در حوزه‌ای که بیماری داره او رو آزار میده.
ببینید، ما هفته پیش هم یه مقداری روی این بحث کردیم که چرا انسان معاصر خلوت نداره. یه موقع ما صحبت از تنهایی وقتی میکنیم، یعنی که انسان یه خلوتی داره و در این خلوت خودش میتواند با وجود خودش، با وجود یا با خداوند یا با هستی معنادار، یک ارتباط معناداری پیدا کنه که اون ارتباط معنادار او رو
از این تنهایی در بیاره. بله.
یه موقع اصلا شما به این گونه اصلا وارد همچین نظام معنایی نشدی و تنهایی برای تو یعنی اینکه شما منفک بشی از اون عادتواره های خودت، و انسانی که از عادتواره های خودش بخواد بی ناگاه منفک بشه فکر میکنه به مرگ دوچار شده. دیگه تنهایی برای او خلوت نیست، تنهایی برای او مانند یه زندان یا سیاه چال میمونه.
بله.
و یه نکته ای که من فکر میکنم در مواجهه با این وضعیتی که امروز هم در ایران و هم در جهان مواجه دوچار شده، های دکتر پورحسن، های دکتر ادبی، و من فکر میکنم اینجا یه مقداری نقش اصحاب علوم انسانی، اهل فلسفه، اهل علوم اجتماعی و روانکاوا و روانشناسا به نظرم برجسته تر میشه. اون اینه که ما تمایزی باید قائل بشیم بین، یعنی در مواجهه با این بیماری، بین فیزیکال دیستنس، یعنی فاصله فیزیکی رو حفظ کردن.
بله.
و سوشال دیستنس، فاصله اجتماعی. اون چیزی که امروز اتفاق افتاده و به نادرست در تریبون‌های حتی رسمی به عنوان صدا و سیما، مثلا روزنامه‌ها و فلان، نه فقط در ایران، در جهان دارن تبلیغ میکنن و میگن.
بله.
اینه که آقا شما باید فاصله اجتماعی تو حفظ کنید. مگه انسان بدون اجتماع میتونه زندگی کنه؟ انسان بدون ارتباط مگه میتونه زنده بمونه؟ مثلا میگن آقا اولین چیزی که مهمه در مواجهه با این بیماری اینه که سیستم ایمنی بدنت باید قوی باشه. مگه انسانی که افسرده است، انسانی که دچار پریشان حالیه، انسانی که دچار درد تنهایی شده، داره خودش از تنهایی خفه میشه، داره خودخوری میکنه،
میتونه اصلا.
مگه اون اصلا دیگه سیستم ایمنی داره؟ بعد اون چجوری میتونه تقویت بشه؟ ارتباطات اجتماعی. ولی اون چیزی که ما امروز داریم اتفاقا هی داریم تو بوق و کرنا میکنیم، میگه آقا ارتباطات اجتماعی باید قطع بشه،
ارتباطات اجتماعی فیزیکال باید قطع بشه.
بله. شما مثلا آقا میگن 2 متر فاصله داشته باش، 3 متر فاصله داشته باش، نمیدونم خواستی عدسه بکنی اینجوری عدسه بکن، اینجوری از خودت مراقبت بکن. ولی اینکه به ناگاه جامعه رو از اجتماعی بودنش تهی بکنی، این کمکی به،
خب آقای دکتر ببینید، اون سوال من هنوز سر جاش هست. کسی که باید به عادتهای جدید بیماری خودش خو کنه، چه مواجهه‌ای باید با بیماری خودش داشته باشه؟
چند تا راه میتونیم داشته، یعنی چند تا راهکار میتونیم. یه راهکار همون راهکاری که به نظرم آقای دکتر پورحسن به درستی اشاره کرد، که آقا انسان مواجهه‌ای متفکرانه و بنیادین داشته باشه. و من فکر میکنم این رو ما نمیتونیم از همه، یعنی همه انسان‌ها نمیتوانند در این سطح مواجهه داشته باشند.
ولی خب مراتبیه آقای دکتر نوری. یعنی ما میتونیم الان وقتی که این حجم پزشکان متخصص در حوزه عفونی رو در شبکه‌های تلویزیون حاضر می‌کنیم، خب ما میتونیم یه متفکری در علوم انسانی که فیلسوف هست
کاملا نیاز اصلا
ما بگیم که آقا شما الان گفتید همه اینا قبول، ولی رنج بدتر انزوایی است که انسان‌ها الان دچارش شدن، حالا سلمنا که خوب شدن یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، اما این ترسی که در وجودشون ریشه دوانده، اینا با زندگی چه باید بکنن؟ ببینید من نمیگم آره درسته، یعنی متخصصان حوزه علم، حوزه علم ما تسلیم هستیم به قول علامه طباطبایی، اصلا توش درنگی نیست، اما سخن اینه انسان نمیتونه. بسیاری از کسانی که تو همین وضعیت اخیر یعنی بیماری کرونا در واقع جونشون از دست دادن، این مسئله توان جسمی نبود، مسئله توان روحی بوده، یعنی نتونستن کنار بیان، فهمی داشته باشن احسن. که انسان در درون درد و رنجه،
مگر اون توان روحی بود. حالا